سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. ارتش عراق به محل جلسه ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی حمله هوایی کرد. دونالد ترامپ در دیدار با نخست وزیر کانادا بار دیگر از مواضع خود در مورد قوانین مهاجرت دفاع کرد. و پلیس ایران از بحرانی بودن وضعیت جاده‌های 4 استان به دلیل بارش برف و کولاک خبر داد. جنگنده‌های ارتش عراق روز دوشنبه به خانه‌ای در غرب این کشور حمله کردند که گفته می‌شود فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی داعش با ابوبکر بغدادی رهبر این گروه در آن جلسه داشتند. ارتش عراق مرگ 13 نفر از فرماندهان گروه داعش در جریان این حمله را تایید کرده است، اما در میان اسامی کشته شدگان نام ابوبکر بغدادی رهبر این گروه به چشم نمی‌خورد و وضعیت او نامعلوم است. ارتش عراق می‌گوید رهبر گروه داعش هفته گذشته از رقه در سوریه به عراق رفته بود تا با فرماندهان این گروه بر سر سقوط موسل و تعیین جانشین برای خود مذاکره کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در نشست خبری مشترک با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا بار دیگر از مواضع خود در ایجاد اصلاحات در قوانین مهاجرتی آمریکا دفاع کرد.
ما می‌خواهیم درهای کشورمان را به زیبایی به روی مردم باز کنیم، اما نمی‌توانیم بگذاریم آدم‌های نادرست وارد این کشور شوند، دست کم در زمان این دولت.
نخست وزیر کانادا ماه گذشته در واکنش به فرمان اجرایی مهاجرتی دونالد ترامپ گفت کانادا موقتاً پذیرای کسانی است که از ورودشان به آمریکا جلوگیری شده است. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش در مورد آزمایش موشکی کره شمالی و امنیت آمریکا و همچنین در مورد مبارزه با تروریسم هم صحبت کرد و طی آن کره شمالی را مشکلی بزرگ برای امنیت جهان توصیف کرد. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از بحرانی بودن وضعیت جاده‌های 4 استان کشور به دلیل بارش شدید برف و کولاک خبر داد و از رانندگان خواست در این محورها تردد نکنند. سرهنگ نادر رحمانی این استان‌ها را قزوین، مرکزی، همدان و زنجان معرفی کرد و به خبرگزاری ایرنا گفت پلیس به منظور جلوگیری از گرفتار شدن مسافران و بروز حوادث احتمالی از رانندگان خواست در محورهای ورودی و خروجی این استانها تردد نکنند. دمای هوا در روزهای اخیر در استانهای مختلف ایران کاهش قابل توجهی یافته است. سازمان ملل متحد از آغاز دوباره مذاکرات صلح سوریه پس از 10 ماه وقفه خبر داد. در گفتگوهای جدید که مانند دفعات قبلی در شهر ژنو در سوئیس برگزار می شود، نمایندگان دولت بشار اسد و نمایندگانی از مخالفان او حضور خواهند داشت. اما برخلاف مذاکرات بهار امسال، مخالفان تنها یک هیئت نمایندگی را به این نشست اعزام خواهند کرد. در این مذاکرات گروه هایی چون حکومت اسلامی و فتح شام حضور نخواهند داشت. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در اقامتگاه سفیر سوئد در تهران سند یا قرارداد رسمی میان مقام‌های تهران و استکهلم امضا نشده است. برهم قاسمی از چند توافق میان بخش خصوصی ایران و بخش خصوصی سوئد در حاشیه این مهمانی نام برد. رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله خبرگزاری تسنیم و روزنامه کیهان روز دوشنبه از برگزاری مهمانی در سفارت سوئد در تهران خبر دادند و تصاویری از مذاکره و گفتگوی مقام‌های ایرانی با وزیران زن سوئدی را که حجاب نداشتند منتشر کردند. سپاسگزار از همراهی شما.
نمای دور، نمای نزدیک. سلام، در برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراهید تا گفتگوی ویژه امروز. امروز 50 سال می گذرد از روزی که یکی از شگفت‌انگیزترین چهره‌های شعر معاصر ایران حدود نیم قرن پیش تنها با 32 سال سن به تصادفی مرگبار درگذشت و برای همیشه با شعر شورانگیز و ذهن غریب و شخصیت متفاوتش در خاطره ایرانیان ماندگار شد. فروغ فرخزاد.
زنی تنها در آستانی فتیستن در ابتدای درک هستی آلوده زمین و یعص ساد و غمناک آسمان و ناتوانی این دست های سیمان
فرصتیست مختنم تا گفتگوی رو بشنوید که من با شاعر معاصر و منتقد مدرنیست و ناماشنای دیگری درست کمی پیش از درگذشتش درباره فروغ انجام دادم. گفتگو با فرامرز سلیمانی از شاعران شعر موج ناب، شاعری که هم نسبتاً معاصر فروغ بود و هم سعی داشت با هم نسلانش چون پرویز اسلامپور و احمد رضا چهکنی و دیگران از شعر فروغ هم فراتر رود. با این حال شعر فروغ را بسیار خوب می شناخت و درباره‌اش مقالات معتبری نوشت. این گفتگو با شاعری است در گذشته درباره شاعر در گذشته دیگر ما. اما همین گفتگو یعنی که هر دو هنوز و هنوز در میان ما زنده‌اند. خیلی خوش آمدین آقای سلیمانی به برنامه نمای دور نمای نزدیک. اجازه بدید اولین سوالم رو با خود شعر فروغ آغاز بکنم، شاید بهترین دریچه‌ای باشه که به این گفتگو میشه باز کرد. من اوریانم اوریانم اوریانم، مثل سکوت‌های میان کلام‌های محبت اوریانم، و زخم‌های من همه از عشق است، از عشق عشق عشق. من این جزیره سرگردان را از انقلاب اقیانوس و انفجار کوه گذر دادم. فروغ اون روح سرگردان رو از چه عبور داده آیه سلیمانی؟ آیا این انقلاب اقیانوس و انفجار کوه یک متافور صرفا شاعرانه است یا اشاره به جهان خود شاعر داره؟
بایستی که خود جهان شاعر که جهان عاشقانه ای هست و سرشار عشق هست، اون رو به این تصویر و به این متافور احیاناً رسونده باشه، برای اینکه عشق و البته اصالت بیان و اصالت شعر و تأثیر و تأثیرها از مؤلفه ها و مشخصه های شعر فروغ هست و این عشق با فروغ آغاز شد در شعرش، در شعری که بسیار اوریان بود و در جامعه منزهگرای سنتی در خانه و خانواده و اجتماع خیلی قابل پذیرش نبود و بعد تبدیل به عشق شد که همراه با فلسفه فروغ شد، فلسفه زندگی فروغ شد و حتی اونجا که در شعر بلند پایانی ایمان بیاوریم به مرگ میاندیشه و بیشتر مرگ اندیشی شعرش، باز هم فروغ عاشق هست که مرگ اندیشی میکنه. برای این عشقی که این انقلاب رو در فروغ به وجود آورده و این عشقی که اون رو به این کلامی که شما قرار خوندین ازش و اشاره کردین میکشونه.
آیا فروغ فرخزاد حکم تاریخ ادبیات معاصر رو برای نسل امروز داره یا هنوز امکانات زبانی او قابل استفاده است؟
هر دو اینها، یعنی هم فروغ بخشی از تاریخ ادبیات ماست به خاطر اینکه اون نسلی که فروغ درش بود، نسل 1300 تا 1319، اینها شاعرانی بودن که بیشترشون و شاید همشون همگیشون از شعر فریدون تقلدی و بعدها نادرپور آغاز کردن، عده‌شون هم شعر مهدی حمیدی شیرازی رو میخوندن و اینها شاعران بازگشتی شدن و شاعران مثل نیما شاعر پیشرو نبودن و مثل فروغ و یا شاملو و آتشی به پیش نرفتن. ولی فروغ حتی پس از مرگش هم اکتفا نکرده به این و مدام به پیش رفته و چون به پیش رفته به موج پسا نیمایی رسیده و به شاعران جوان امروز هم رسیده.
نیما جایی گفت که من رودخانه ای هستم که هر کس میتواند از هر جای این رودخانه به قدر وسعش آبی برگیرد. دقیقا رودخانه شعر فروغ چه چیزی رو به شعر معاصر ایران پیشنهاد میکنه که به گفته شما هنوز قابل بهره برداریه؟
اصالت در شعر فروغ یک الگو هست، یعنی در شعر معاصر ما، در شعر امروز ما شاید اگر دو نمونه عمده رو بتونیم ذکر کنیم، شعر نیما هست و شعر فروغ هست که از اصالت به شدت برخوردار هست. نکته دیگه‌ای که در شعر فروغ هست و آموزنده هست این هستش که این عشق به شدت ریشه دونده در ذهنیت فروغ و در کلام فروغ.
گفتید اصالت، اصالت اما یک واژه عمومی و کلی هم میتونه باشه. منظور شما به طور مشخص و دقیقا از اصالت در شعر فروغ چی هست؟
اصالت به این معنی هست که فروغ کلامش و ذهنیتش و نگاهش متعلق به خودش هست.
نکته مهمی که درباره شعر فروغ فرخزاد اغلب حیرت آوره این جهشیه که بعد از سه دفتر نخستش در دو کتاب آخرش ادامه میده، یعنی در فاصله سال 36 که عصیان رو میده بیرون تا 1341 که تولدی دیگر رو منتشر کرد فقط 5 سال فاصله بود. چه چیزی در جهان این شاعر رخ داد یا به قول خودش چه چیزی رو از انفجار کوه گذر داد تا به چه نقطه‌ای برسه؟
عشق در جان شاعر اقامت کرد، قرار گرفت و اون رو بیقرار کرد و عشق بود که فروغ تولد دیگر و فروغ ایمان بیاوریم و شعرهای همزمان اون رو به وجود آورد.
ولی آقای سلیمانی فقط عشق نیست که سرشار در سطرهای فروغ، که البته به درستی اشاره میکنید، آنچه که برجسته است در دو کار آخرش اون خردمندی، اون پختگی جان، اون جهاندیدگی و اون جانبینی متفاوتی است که انگار فروغ چند زندگی رو زیسته در بعضی از سطرهاش یا کلماتش، یک جور شهود به نظر میاد.
عشق هست که اون سیمای اجتماعی فروغ رو نقش میزنه و در دو سه کتاب اول البته همچنان که اشاره کردیم و همیشه اشاره شده اعترافات کامجویانه رو عرضه میکنه، ولی در دو کتاب آخر هر اون سیمای اجتماعی همراه با اون شهود میرسه و حتی میگه که جنازه های ساکت متفکر، جنازه های خوش برخورد، خوش پوش و خوش خوراک، از ایستگاه های وقت های معین و در زمینه مشکوک نورهای موقت و شهوت خرید میوه های فاسد بیهودگی، که یک جا اونها را همه رو کنار میزنه و انقلاب فروغ و انقلاب شعر زنان رو پی میگیره که بیشتر بر اصل تجربه های فردی و تجربه های زنانشه و تفکر رو درش ارائه میکنه.
خب به زاویه دیگری از زندگی فروغ نگاه بکنیم، به گمان شما چرا زندگی شخصی فروغ فرخزاد نیم قرن بعد از مرگش هنوز برای خوانندگانش جذابیت داره؟ کمتر کسیه که درباره مردان زندگی شخصی فروغ مثلا پرویز شاپور یا ابراهیم گلستان کنجکاوی نکرده باشه.
این یک مقداری در واقع مطبوعات دهه 40 دامن می‌زدند، ولی برخی از شاعران هستن که مثل فروغ و مثل سیلویا پلات شاعر امریکایی که زندگی خصوصیشون در شعرشون و در توجیه و توضیح و تبیین و تفسیر شعرشون دخالت بسیار داده شده. فروغ به نظر من از این امتیاز برخوردار هست که کوشش میشه که از طریق واقعیت‌های زندگیش کلماتش و شعرش و خطهای شعرش تبیین و تفسیر بشه.
این که بعد از نیم قرن هنوز هیچ زن شاعری در ادبیات پسانیمای ما نتونسته حد نفوذ و جذابیت‌های فروغ رو تسخیر کنه یا دست کم تحت شعاع قرار بده، برای ادبیات معاصر ما نشانه چیه آیه سلیمانی؟
خواهند آمد. هرگز شعر به یک شاعر متوقف نشده و متوقف نخواهد شد. خواهند آمد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با فرامرز سلیمانی، شاعر و نویسنده و مترجم، درباره فروغ فرخزاد. سپاس که من مهرداد قاسمفر رو در این برنامه تا انتها همراهی کردید. تا هفته بعد.